أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو علیه توکلت و الیه متاب. در این سوره مبارکه رد اصول دین مکرر بیان شد، یعنی توحید، نبوت و معاد. دوباره به مسئله نبوت برمیگردم. در جریان نبوت چند امر مطرح است. یکی پیشنهاد معجزه‌ای که از طرف امت مطرح می شود که خواهان معجزن طرح‌هایی دارن که یکی پس از دیگری اون طرح‌ها را ارائه می دن که بعضی از اون نمونه ها را در آیات بعد می بینیم. یک مقدار تسلی و دلداری به خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که تو اولین پیامبر نیستی، گرچه آخرین پیامبری قبل از تو انبیای دیگر هم آمدن این مشکلات را تحمل کردن. و یکی هم تهدید به امت است که شما تنها امت نیستید که در برابر وحی ایستادید، قبل از شما اممی هم بودند در برابر انبیا ایستادگی کردند، به دست عذاب سپرده شدند. یک قسمت هم بیان سنت و تعلیم سیره الهی است که برای هر امتی پیامبری اعزام میکند که اگر اون امت اطاعت کردند به فضیلت میرسند و اگر تمرد کردند به عذاب سپرده میشوند. این هم بیان تسلیت به حال نبی اکرم است، هم تهدید امت است که اگر در برابر وحی ایستادگی کردید پایانتون هلاکت است، هم تعلیم سنت است. در این کریمه که الان محل بحث است می فرماید کذالک ارسلنا که فی امته، همونطوری که قبل از تو ما انبیای را اعزام می کردیم همچنین تو را هم برای امت اعزام کردیم. نه رسالت تو بی سابقه است، نه اینها تنها امتی هستند که برای اونها وحی فرستاده شد، نه سیره خدا فقط الان ظهور کرده، این اولین کاری است که خدا دارد میکنه. هم قبل از تو انبیا بودن، هم قبل از این امت اممی بودن، هم سنت های ما مستمر است. قبل از این کار کارهای دیگری مشابه این داشتیم. کذالک ارسلناک فی امتین که قد خلت من قبلها امم. این هم تسلی نسبت به حضرت است، هم تهدید نسبت به امت که قبل از شما اممی بودن که در برابر انبیا ایستادند و به هلاکت رسیدن، هم تسلی است نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که تو تنها پیامبر نیستی که این سختی‌ها را تحمل می‌کنی، و هم اشاره ضمنی به بیان سنت الهی است که این سنت دیرپاست، همواره این سنت بود. این سه اصل را قرآن کریم گاهی به صراحه، گاهی به التزام، گاهی به اشاره تبیین می کند. هم این که قبل از رسول الله انبیای دیگر علیهم السلام بودن، و هم این که این امت مسبوق به اممن، و هم این که این کار فعلی خدای سبحان مسبوق است به مشابه این، این سنت مستمره الهی است. این سه مسئله را گاهی به عنوان مطابقه، گاهی به دلالت التزام، گاهی به اشاره بیان میکنم. فرمود کذالک ارسلناک فی امتن که قد خلت من قبلها امم. در همین سوره مبارکه رعد بعضی از این مسائل مطرح است و در سایر سور هم به این اصول اشاره شده. در این سوره چند جا سخن از گسترش رسالت و هدایت مطرح است. اول در آیه هفتم همین سوره و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هادن. اونها همواره پیشنهاد معجزه طرح میکنن که هر روز برای اونها کار عادی خارق عادت انجام بدی. تو کارت بیم دادن است و اعجاز را باید به اذن خدای سبحان بیاوری و برای هر قومی هم هدایت کننده است. این طور نیست که تو تنها هادی باشی یا اینها تنها قومی باشند که برای اونها هادی فرستاده شده. انما انت منذر ولکل قوم هادن. پس هر امتی هدایت کننده دارد. همین معنا را باز در همین سوره رعد این چنین بیان میکند دیگه دو آیه قبل از آیه محل بحث در سوره رعد اینه که الذین کفروا یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. اینها میگویند چرا معجزه ای نیامده و قرآن را معجزه نمیدانند، که این بحثش مبسوطا گذشت. قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. یعنی ایمان آوردن تنها به معجزه نیست. بسیاری از افراد با مشاهده معجزات مکرر بر کفرشون اصرار می‌ورزیدند. باز در همین سوره رعد می‌فرماید ولقد ارسلنا رسلا من قبل، که آیه 37 38 سوره همین سوره رعد ولقد ارسلنا رسلا من قبل، که قبل از تو هم ما انبیای اعزام کردیم و جعلنا لهم ازواجا و ذریتا و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله لکل اجل کتاب. هیچ پیامبری معجزه نمی آورد مگر به فرمان الهی. اعجاز به دستور خدای سبحان است ولا غیر. پس قبل از تو انبیای دیگر هم ارسال شده. اون چی که در سایر سور آمده یک مقدار مربوط به آن است که قبل از پیامبر انبیای دیگر آمده بودند، یک مقدار مربوط به آن است که قبل از این امت اممی بودند، یک مقدار مربوط به آن است که این سنت سنت مستمر است. در سوره فتح آیه 23 سوره فتح این چنین است: سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این که انبیا را اعزام میکنن و مردم در برابر انبیا اگر سرسختی نشون دادن گرفتار عذاب میشوند، این سنت الهی است و این تغییر ناپذیر است. پس هم فرستادن انبیا جزء سنت است و هم هلاکت رسوندن اقوامی که در برابر وحی سرسختی نشون دادن جزء سنت الهی است. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. در سوره احقاف آیه 9 این چنین آمده: قل ما كنت بدءا من الرسل. فرمود بگو من یک رسول بدیع و تازه‌ای نیستم که جهان تا کنون رسول ندیده باشد و من اولین پیامبر و اولین رسول باشم. سوره احقاف آیه 9: ما كنت بدءا من الرسل. بدء یعنی بدیع و تازه. فرمود بگو من رسول بی سابقه نیستم که قبل از من هیچ رسولی نبود و اولین رسول من باشم، بلکه انبیایم قبل از من آمدند. این را به عنوان تسلیت به رسول خدا بیان میکند، نظیر اون چه که میگوید فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همونطوری که سایر انبیا که دارای عزم بودن و اولو العزم بودن صبر کردن، تو هم صبر را رها نکن. در سوره هام من فصلت به این اصل اشاره شده آیه 25 سوره فصلت این است: و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. این امت گرفتار عذاب خواهند شد، چون که بسیاری از امم قبل از اینها بودند، در برابر وحی به کفر برخاستند و به دست عذاب سپرده شدند. پس گاهی به رسول خدا می‌فرماید تو اولین پیامبر نیستی که تنها سختی را تو تحمل کنی، گاهی به امم اخطار بکند شما اولین امت نیستید، قبل از شما اممی بودند که به دست هلاکت سپرده شدند. گاهی سنت الهی را تعلیمن و تبیینن بیان میکند که اصلا سنت الهی این است، این اولین کار خدا نیست، این ادامه کار خداست. اون چه که به کار خدا برمیگردد تعلیم سنت است، اون چه که به رسول برمیگردد تسلیت است، اون چه که به امت برمیگردد تهدید است. می فرماید کار خدا مستمرن این است، انبیا را یکی پس از دیگری اعزام می کند، امم را یکی پس از دیگری ارشاد می کند، هر امتی که در برابر وحی ایستاد او را هلاک می کند. حق علیهم القول یعنی عذاب الهی بر اینها روا شد. فی امم قد خلت من قبلهم، قبل از اینها امتهای هم گذشتند و از بین رفت. در سوره فاطر هم به بعضی از این اصول اشاره می‌کند: آیه 24 سوره فاطر این است: انا ارسلناک بالحق حق و شیرن و نزیرن و این من امت الا خلافی ها نزیر. اصولا سنت الهی این است که هیچ امتی را بدون هادی و راه نما رها نمی کند، برای هر امتی نظیر هست. گرچه همه انبیا بشیر و نظیرن، اما قسمت مهم وظیفه انبیا اون ترسوندن است و اکثری مردم خوفن من النار اطاعت می کنن. یک عده شوقن الالجنه، اوحدی از اهل ایمان حبن لله عبادت می کنن. اون نقش مهم مال انذار و بیم دادن است. لذا در این حال که انبیا را خدای سبحان به تبشیر و انذار معرفی می کند که اینها مبشرند و منذر، اما هیچ جایی کار اینها را در تبشیر حصر نمی کند که این انت الا مبشر، اما این انت الا نذیر هست. این انه الا نذیر هست یا انما انه نذیر مبین هست که حصر در انذار است، اما حصر در تبشیر نیست که این انت الا مبشر، این انت الا بشیر، این چنین نیست. یا در تلیعه بعثت نمی فرماید یا ایها المدثر قم فبشر، سخن از قم فانذر است. یا هدف تحصیل علما را لیتفقهوا فی الدین که بیان کرده ولیبشروا قومهم نیست، ولینذروا قومهم. اکثری با انذار حل است، با انذار هدایت می شود. لذا در این کریمان فرمود این من امت الا خلافیها نذیر، نه این من امت الا خلافیها بشیر و نذیر یا بشیر و تنها. کار مهم را مسئله بیم و حراس از عذاب الهی حل بکند. در اینجا هم فرمود سنت خدا بر این است که هیچ امتی را بدون راهنما و پیامبر رها نکند. در سوره آل عمران به این دو اصل اشاره شده، هم به استمرار سنت الهی و هم به این که قبل از رسول اکرم انبیای دیگر هم علیهم السلام بودند. در سوره آل عمران آیه 137 این چنین آمده: قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. شما نه تنها آخرین امت نیستید، اولین امت نیستید، بلکه امم فراوانی را پشت سر گذاشتید. سنت های فراوانی را که همه زیر پوشش یک سنت کلی است مشاهده می کنید. اگر خوب در زمین فحص کنید می بینید اقوامی و اممی بودن حرف انبیا را تکذیب کردن، به دست عذاب فرستاده شده. قد خلت من قبلكم سنن فسیر و فلعرز، نه تنها کتاب تاریخ بخوانید، بلکه سیر فلعرز کنید و عملا ببینید جریان تاریخی را. اونطوری که انسان قصص انبیا را بخواند کافی نیست، باید در خود صحنه جریان را مشاهده کند. دعوت قرآن این است که برید و ببینید، نه تنها در کتابخانه قصص انبیایی بخوانید، ببینید که بر امم گذشته چی گذشت. فسیرو فلعرض فنظرو کیف کان، آیه 137 سوره آل عمران. کیف کان عاقبت المکذبین. مشابه این معنا را در سوره هجر بیان میکند که ما البته مربوط به بیان سنت نیست، بیان سنت کلی نیست، یک گوشی از جریان است. در سوره هجر آیه 75 به بعد این چنین آمده، می‌فرماید به این که این گروه که وحی الهی را تکذیب کردند، ما اینها را به دست عذاب سپردیم. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم کسی که سیما شناس باشد. سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. سیما از سمه و وسمه و موسوم یعنی نشانه. سیما یعنی نشانه، چون نشانه در چهره بود، معمولا میگفتن چهره، ویلا سیما و معنای چهره نیست. متوسم یعنی سیما شناس. سیما یعنی نشان شناس، اون کسی که کارشناس آثار باستانی است او را میگن متوسم، یعنی آثار باستانی را میشناسد، نشانه ها را خوب تشخیص میدهد. میفرماید اگر شما یک باستان شناس داشته باشید، میفهمید اینا مال چند قرن قبل بود که به این روزگار مبتلا شدند. اگر یک عده متوسم یعنی باستان شناس برن تحقیق کنن، میبینن اینا چه ها داشتن، با اینا چجور کردیم زندگیشون، ظروفشون، قصرشون، لوازم زندگیشون رو خوب میتونه تشخیص بده. اینا آیات هست، اما برای کسی که باستان شناس خوبی باشد، نه برای توده مردم. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یعنی باستان شناسان. و انها لسبیل مقیم. اونگاه میفرماید ان فی ذلک لآیه للمؤمنین و ان کان اصحاب الایکه للظالمین. در اونجا سخن از آیات است، در اینجا سخن از آیه است. فرمود نسبت به مؤمنین، این یه آیه الهی است، یه معجزه الهی است که یه قوم متنعم مترف را خدای سبحان چگونه به دست عذاب سپرد. اینجا مفرد آورد، فرمود ان فی ذلک لآیتن. اما برای باستان شناس ها جمع آورد، فرمود ان فی ذلک لآیاتن، یعنی اونا که باستان شناسن از ظرفشون یک آیه، از قصرشون یک آیه، از لوازم زندگیشون یک آیه، از اون بدنهاشون اگر چون چه کشف شده یک آیه. باستان شناس ها نشانه های فراوانی می توانند به دست بیاورند. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اما اصل کلی جریانش نسبت به مؤمنین مفرد ذکر شده، ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. مؤمن وقتی این صحنه را میبیند، برای او یه آیت الهی است. حالا خواه ظروفشون این چنین و قصرشون اون چنان، بالاخره جمعا یک آیه است، یک نشانه الهی است. اونجا جمع آورد و اینجا مفرد. اونگاه درباره اصحاب ایکه میفرماید و این کان اصحاب الایکه للظالمین فانتقمنا منهما و انهما لبامام مبین. فرمود ما اصحاب ایکه را هلاک کردیم چون در برابر وحی ایستادند. و آدرس هم میدهد، اگر در سوره آل عمران یا در دیگر سور میفرماید فسیرو فی الارض، نه تنها یک قصص بخوانید، کتاب تاریخ بخوانید، اکتفا بکنید، نه خودتون از نزدیک جریان را ببینید، آدرس هم میدهد. میفرماید بین که اگر خواستید برید تحقیق بکنید، انهما یعنی این دوتا شهری که ما ویران کردیم لب امام مبین. شما وقتی که از حجاز به طرف شام میخواید برید، یک راه اصلی دارد، یک راه های فرعی. اون راه اصلی که بزرگ راه هست که اگر کسی وارد اون راه شد، دیگر از کسی لازم نیست سوال بکند، خود راه او را به مقصد میرساند. این راه را بهش میگن امام. امام اون بزرگ راه است که اگر کسی دست به دامن او زد، دیگر لازم نیست از این اون بپرسد. خاصیت ولایت این است، خاصیت امام معصوم این است. اون بزرگ راه را میگن امام. انسان وقتی وارد بزرگ راه شد دیگر لازم نیست که برای او علامتی، نشانه‌ای، تابلوی تعیین کنند، خود این راه او را به مقصد میرساند، چون چند راه که نیست. این بزرگ راهی که پیمودن آن یقینا انسان را به هدف میرساند، این بزرگ راه را میگوین امام. فرمود شما وقتی از حجاز به طرف شام میخواهید حرکت کنید، این راه عمومیتون، این بزرگ راهتون، راه فرعی نه، همین بزرگ راه که طی میکنید، این دوتا محلی که ما خراب کردیم، این نبش خیابانه، نبش بیابانه، همین بر جاده است. این نهما، یعنی این دوتا محلی که مال اصحاب ای که بود ما هلاک کردیم اینها را، خیلی دور نیست اینا، له به امام مبینن، اینا بر جاده. خب ببینید ما چیکار کردیم. اگر در موارد دیگر به طور کلی میفرماد فسیر و فل ارض فنظر و کیف کان عاقبت المکذبین، در جریان اصحاب ایکم آدرس میدهد که اینا سر جایتونه، بد ببینی، به یک تاریخ اکتفا نکنی. خب این بیان سنت الهی است که هیچ قومی را بدون هادی رها نمی کند، یک. و انبیا هم یکی پس از دیگری می آیند، دو. امم هم یکی پس از دیگری از بین می روند، سه. این گذشت را هم درباره سنت، هم درباره رسول، هم درباره امت بیان می کند. بنابراین در اینجا که در همین سوره آل عمران که آیه 137 راجع به سنت سخن فرمود، بعدش یعنی آیه 144 همین سوره آل عمران هم درباره رشته رسالت سخن می‌فرماید. می‌فرماید که و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسول. به مردم می‌فرماید که حضرت اولین پیامبر که نبود، گرچه آخرین پیامبر است، انبیای هم قبل از او آمدن. اف امات او قتلن قلب توم علا اعقابكم و من ین قلب علا اعقبیه فلن یذر الله شیئا و سیجز الله شاکرین. بنابراین این سه اصل را قرآن کریم گاهی به صراحه گاهی به التزام بیان میکند که هم قبل از رسول خدا انبیایی بودند، هم پیش از امت حضرت اممی بودن، و هم این سنت، سنت مستمر است و زوال ناپذیر. استفاده که زمخشری در کشاف از این آیه کرد و امام رازی در تفسیر کبیرش این رو نقل کرده و ظاهرا چون رد نکرده مائل به قبول هست، اون استفاده اینه. زمخشری در کشاف میگوید از این آیه استفاده می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم انبیاست، برای اینکه فرمود کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم، ما تو را فرستادیم برای امتی که قبل از این امت امم دیگر هم بودن. این نشانه است به اینکه تو آخرین اونهایی. این چه دلالتی دارد برای اینکه این آخرین پیامبر هست؟ مشابه این تعبیر درباره هست عیسی سلام الله علیه هم هست که عیسی یه پیامبری بود، قبل از او هم انبیایی آمدن. صرف اینکه تعبیر شده به اینکه قبل از تو مثلا انبیایی آمدن یا قبل از این امت اممی هم آمدن، اینکه دلیل بر خاتمیت نیست. گرشه زمخشری گفت به امام راضی هم نقل کرد، نقلی که مائل به قبول هست. علی ای حال این معنا را می شود از کریمه استفاده کرد که خدای سبحان به رسول الله دستور تسلیت و ارشاد به استقامت می کند، امت را ضمناً تهدید می کند که قبل از شما افرادی بودند و گذشتند، سیره الهی را هم تبیین می کند که سنت خدا این است که هیچ قومی را بدون هادی رها نکنند. کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم. خب این سه امر است که از این یک جمله باید استفاده کرد. ما تو را فرستادیم که چه کنی؟ لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک، تو را فرستادیم که معلم اینها باشی، چون اونها لسان عربی مبین بود این جملات رو میفهمیدن و اگر متوجه نمی شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم موظف بود که تبیین کند، چون خدا اولین مفسر را در بین امت خود حضرت قرار داد. فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تنها تلاوت نیست، تلاوت آمیخته با تعلیم و تبیین است که لتبین للناس ما نزل الیهم، بر اینها بیان کنی نه تنها بخوانی. بیان هم اونطوری که سیدنا استاد رضوان الله علیه ذیل همون آیه 137 سوره آل عمران دارن این است. آیه‌ای که در سوره آل عمران 137مین آیه بود این بود که 138 هازا بیان للناس و هدن و موعظتن للمتقین، این قرآن کریم بیان است برای مردم. بیان به این نیست که ایشون در تفسیر شریف المیزان فرمان در زیر این آیه که رسول الله این چنین بیان نمی کرد که مردم رو در مسجد دعوت کند براشون تفسیر بگه، مردم رو در مسجد دعوت می کرد، براشون تفسیر می گفت و حقیقت رو براشون روشن می کرد و همه این خصوصیت ها رو بیان می کرد. اونگاه وقتی که جریان جنگ پیش می آمد با هم به جبهه می رفتن، وقتی که با هم به جبهه می رفتن نقاط ضعف و قوت را از نزدیک مشاهده می کرد، کجاها پیروز شدن و سرش چی بود، کجا شکست خوردن و رازش چی بود، همه اینها رو به خاطر شریف می سپرد. دوباره اینها رو به مسجد در مدینه دعوت می کرد و همون تفسیر گذشته را تبیین می کرد که اگر ما در اونجا شکست خوردیم سرش این بود، در اونجا پیروز شدیم سرش این بود، اون آیه رو درست عمل نکردیم شکست خوردید، اون آیه رو درست عمل کردید پیروز شدید. دوباره اینها رو در مسجد می آورد و روشن می کرد، باز بار سوم به جبهه می رفتن. این طور نبود که هازا بیان للناس یعنی همین درسای معمولی، ایشون می فرمایند بیان تنها این نبود که با تئوری و مسئله ذهنی قرآن عرضه بشود، هم تعلیم بود، هم پیاده کردن قرآن در متن جامعه بود و هم یادداشت نقاط ضعف و قوت بود و هم بازگو کردن همه این نکات در جلسه بعدی بود تا در جمع نتیجه گیری بشود. این چنین می شود هازا بیان للناس و هدن و موعظتن للمتقین. اگر در این آیه محل بحث هم بود لتتلو و علیهم الذی اوحینا الیک، نه تنها تلاوت کنی بلکه تلاوت کنی، تفسیر کنی، تبیین کنی به این نحو که بشه حجت بالغه. این وظیفه حضرت. اما امت و هم یک فرون بالرحمن، اینها به خدای سبحان که همه رحمتها را به اینها اعطا کرد کفر می‌ورزند. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، چون این لسان لسان توبیخ و تعییر است، مثل این که ما بگوییم این شخص به عالم اهانت کرده است،
یعنی این شخص استحقاق عذاب دارد چون به آل مکرام اهانت کرده است. اگر بگویم این شخص به زید اهانت کرده است، اونگاه اگر بپرسند چرا معذب است، با دلیل علاهده ذکر بکنیم. اما اگر گفتیم این شخص معذب است برای اینکه با عالم اهانت کرده است، این دلیل را در کنارش ذکر کردیم. این لسان هم لسان استحقاق عذاب اونهاست. با این جمله بیان میکنند با هم یک فرود رحمان، خدایی که همه نعمت ها را به اینها اعطا کرد، چه نعم ظاهره چه نعم باطنه، و مهمترین نعمت، نعمت وحی و رسالت بود به وسیله رسول به اینها اعطا کرد، اینها به این رحمان مطلق کفر می‌ورزند و هم یکفرون بالرحمن. البته جریان تاریخی هم هست که فریقین نقل کردن در جریان صلح حدیبیه، وقتی خواستن صلح نامه را تنظیم کنن، حضرت املا می فرمود و امیرالمؤمنین علیه السلام می نوشت، فرمود بنویس بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما صالح بهی، مثلا رسول الله با قوم قریش. اونا گفتن همون بسم کالله هم بنویسید، برای اینکه ما رحمان را ما نمیشناسیم، رحمان را نمیشناسیم، نه یعنی معنی رحمان ما نمیفهمیم، اون که تو ما را دعوت میکنی که خیر از اوست، او رب است، در نتیجه باید او را عبادت کرد، او را ما به رسمیت نمیشناسیم. نه اینکه ما معنای رحمان را نمیدانیم، اینکه فهمود به هم یک فرونه به رحمان، نه یعنی اسم رحمان را نبر. در جریان صلح حدیبیه هم سخن نزاع لفظی نبود که این اسمو نبر اون اسمو ببر، و هم یک فرونه به رحمان هم نزاع لفظی نیست که ما الله را قبول داریم و رحمان را قبول نداریم. الله را به عنوان خالق قبول دارن، اما رحمان یعنی یک مبدعی که رحمت و اثر تربیتی مال اوست، این رو خب قبول ندارن، میگن این کارها مال ارباب مونه، نه مال خداست. کسی که مشرک در ربوبیت هست و برای خدا رب شریک قائل است و در قیامت هم میگوید نسویکم برب العالمین و خیرات و برکات رو از ارباب خودش توقع دارد، اربابون متفرقون، این به رحمان معتقد نیست، این بر به الله معتقد است، یعنی اون مبدعی که عالم رو آفرید. چون اون مبدع عالم را آفرید، صرف اعتقاد به این که جهان یه خالقی دارد مسئولیت و تعهد نمی آورد، این را قبول داشتن. اما اگر گفتیم خدا رحمان است، یعنی تمام این رحمت ها و برکت ها از آن اوست، پس او مدبر است، اگر او رحمان است او مدبر است ولا غیر، اگر او رحمان و مدبر است پس او معبود است ولا غیر، یعنی باید او را عبادت کرد ولا غیر، لذا تن در نمی دادن. نزا لفظی نیست که شما رحمان را بردار الله را بگذار، نزا در اسماء حسنای حق است. لذا در همین آیه محل بحث پشت سر هم سخن از رحمانیت خداست، بعد سخن از ربوبیت خداست، بعد سخن از معبودیت خداست، بعد سخن از لزوم توکل بر خداست و سخن از رجوع به خداست. ملاحظه می فرمایید؟ و هم یک فرون به رحمان، رحمان یعنی مبدعی که تمام رحمت ها از ناحیه اوست، اونا قبول ندارن، میگن این رحمت ها، این خیر ها، این بارون ها، این برکت ها مال بت هاست. قل هو ربی، همین رحمان که رحمت مطلق از آن اوست و هر خیر و برکتی از ناحیه اوست، پس او به وسیله ارسال رحمت که یکی از بارزترین مصادیق رحمت همین وحی و نبوت است، او رب من است و مدبر من، هو ربی. شما که به ربوبیت او معتقد نیستید، هو ربی، چون رب من اوست پس هیچ معبود غیر از او نیست، لا اله الا هو، لا معبود سوا، چون الوهیت و معبودیت فرع بر ربوبیت است. انسان کسی را میپرستد که از او کاری ساخته باشد و هو رب. مشرکین در دو جناح با وحی درگیر بودند، یکی در توحید ربوبی، یکی در توحید عبادی. اما این جناح دوم یا این توحید عبادی محصول مبارزه جهان اول بود، یعنی چون در توحید ربوبی مشرک بودن، در توحید عبادی شرک ورزیدن. چون خدای سبحان را به عنوان رب العالمین و رب کل شیء نمیپذیرفتند، معبودهای دیگری را انتخاب کردند و میپرستیدند. و قرآن اول توحید ربوبی ثابت میکند که رب العالمین خداست، ولا غیر، رب کل شیء خداست. بعد میفرماید چون عبادت مال رب است و رب غیر از خدا نیست، پس معبود غیر از خدا نیست. چرا ما باید عبادت بکنیم؟ برای که به کمال برسیم. کی ما را کامل میکند؟ رب. رب کیه؟ خداست بلا غیر. چون او رب است بلا غیر، پس او معبود است بلا غیر. قل هو ربی لا اله الا هو. اگر این است، پس تمام کارها را باید به او سپرد. لذا میفرماید علیه توکلتو و الیه متاب، یعنی متابه، که این آخرش مکسور است که نشانه حذفیاست. الیه متابی، الیه متابه، مثل لکم دینکم ولیه دینه، یعنی دینی، یعنی بازگشتن به سوی اوست. شما که نمیپذیرید، توبه من به سوی اوست، رجوع من به سوی اوست. این متابه غیر از متابون هست. اگر گفته بشود الیه متابون، یعنی مرجع اوست برای همه. اما اگر گفته بشود الیه متابه، یعنی رجوع من به اوست. نظیر همین تعبیر در چند آیه بعد راجع به مآب آمده. آیه 36 همین سوره رعد اینه که قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو و الیه مآبه، یعنی من به سوی او دعوت میکنم و مآب و بازگشت و رجوع من به سوی اوست. این مآبه غیر از اون مآبی است که در آیه قبل گذشت محل بحثم بود، آیه 27 همین سوره، که الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم به حسن و مآبن. اونجا مآب بالقول المطلق الله است، مآبی هم بالقول المطلق است، یعنی بازگشتنگاه خوبی، مرجع خوبی برای اینها است. حسن و مآبن که اون مآب یعنی مرجع، اما در اینجا الیه ادعو و الیه مآبه که یا محذوف است، یعنی مآبی. شما که اعتقاد ندارید بازگشت من به سوی اوست. در آیه محل بحث هم میفهمد علیه توکلتو و الیه متابه، یعنی توبه من به سوی اوست. تابه یعنی رجعه. هم در کارهای دنیایی هم به او توکل میکنم، رو وکیل میگیرم، هم بعد از اینکه همین کار را انجام بدم بازگشت من هم به سوی اوست. حالا فروعات دیگر این آیه دارد که مطالب الحمدلله رب العالمین.